خدا رحمت کند مرحوم آیت الله نظم آقا بزرگی مسجد اعظم رو ساخت کنزکن عمل صالح از یک مرد مسجد گوهرشاد رو هم عروس مغلها ساخت. او در اونجا این مرد در اینجا عمل صالح است. در این مسجد کنار حضرت معصومه مردم جمع می شوند عبادت می کنند. در مسجد گوهرشاد هم مسلمان ها و متدینی جمع می شوند تا عبادت. من عمل صالحا هم من ذکر او انسا و خوبم مؤمن. اینم اون جنبه حسن فاعلی. اما عمل صالح شرطش این است که از انسان مؤمن باشد، یعنی حسن فاعلی داشته باشد. این نشان می‌دهد که اگر کسی عمل صالح انجام بده اما مؤمن نباشد، نیتش پاک نباشد، حسن فاعلی نداشته باشد، ارزشی ندارد. خب حالا اگر حسن فاعلی و فعلی جمع شد، خداوند سبحان برای این انسانی که از هر دو حیث پاکه، هم نیتش پاک است هم عملش صالح و پاک، خدا می فرماید فلنحیینه حیاتا طیبه. ما به این انسان که هم حسن فاعلی دارد و هم فعلی حیات طیبه و پاکی بهش می‌بخشیم. خب حیات طیبه به چه حیاتی گفته میشه؟ به چه زندگی گفته میشه؟ مفسرین دو قول دارن. یک قول این است که مقصود از حیات طیبه بهش، چون بهش طیبه و به طیب راه پیدا نمی کند مگر طیب و سنخیت باشه. اما به نظر می رسد این نتیجه حیات طیب باشه، چون از امیر المؤمنین علیه السلام سؤال شد آجان معنای حیات طیبه‌ای که خداوند سبحان در این آیه شریف می فرماید چیست؟ حضرت فرمودند فهیل قناعه. حیات طیبه یعنی قناعت. انسان در زندگیش 60 سال، 70 سال، 80 سال بلوغش اکتفا کند به حلال، در تجارتش به حلال اکتفا کند، دست اندازی به حرام نداشته باشد، در غریزه جنسیش به حلال اکتفا کند، به حرام دست اندازی نکند، در کسبش و در کارش به حلال اکتفا کند، به حرام دست اندازی نکند. اگر کسی زندگیش را بر اساس حلال شریعت قرار داد، اون وقت نتیجهش یقیناً این خواهد بود که بهش مال این انسان. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این انسان در این دنیا به حلال اکتفا کرد، خداوند سبحان بهشت را به این انسان در قبال اعمالش هدیه می‌کند. نکته اینجا قابل دقت و اون این است که اگر انسان هم حسن فاعلی داشت و هم حسن فعلی، این انسان چون حق الناس و حق الله به گردن نداره، در روز قیامت معطلی نخواهد بود، چون معطلی مال کسانی است که در روز قیامت شادی دارد، در قبال شکایت و پرونده‌ای که دارد باید معطل بشه. این انسانی که نه حق الناس به گردن دارد و نه حق الله، چون در دنیا اکتفا کرد به حلال الهی، فلذا در قیامت اصلا معطلی برای او نخواهد بود. پیغمبر روایتی دارد بسیار قابل دقت و عجیب، می‌فرماید انسان‌هایی که دارای نیات پاک و عمل پاکند، همه معطلیشان از قبرشان تا جایگاه ابدیشان به انداز طلوع و غروب یک رعده برد. یک رعده برد 3 ثانیه، 4 ثانیه یا 5 ثانیه بیشتر طول نمی کشه، طلوع کنه تا غروب کنه. همه معطلی اینها این مقدار. اومد این نکته تفسیری در اینجا بسیار زیباست. به بهشتی نمی گوین حسابت پاک است، برو تا به بهشت برسی. و ازلفت الجنت للمتقین، نه، بهشت خودش را نزدیک بهشتی ها می کنه، فلذا دروازه‌اش را در کنار قبر مؤمن قرار میده، انسان صالح و شایسته قرار میده، ملائک او را دعوت میکنند ادخلوها بسلام آمنین. فلذا این نکته تفسیری عجیب و ازلفت جنت للمتقین، وقتی که حسابش رسیدگی میشه با اون سرعت نمیگوین برو حالا 2 کیلومتر، 3 کیلومتر، 10 کیلومتر خودت را به بهشت برسان، او دروازه بهشت، برو تا بهشت برسی. نه، بهشت خودش را نزدیک انسان میکنه، انسان شایسته، انسان صالح. بله، برای کسی که معطلی دارد، حق الناس و حق الله به گردنش آمده، او باید بچشد خذوه و قلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلت غرقها 70 ذراعا فاسلکوا، او را به قول زنجیر میکشند و میکشانند تا به جایگاهش جهنم برسانند. اما بهشتی رفتن ندارد و ازلفت جنتو للمتقین. اگر انسان به مقام تقوا رسید، بهشت خودش رو نزدیک او میکنه، ادخلوها بسلام آمنین. در قرآن کریم خداوند سبحان 5 نوع حساب بیان کرد، یعنی روز قیامت 5 نوع حساب دار. یک، حساب یسیر. 2، حساب سریع. حساب سریع همین است که پیغمبر فرمود به اندازه طلوع و غروب رعده برق زمان نیاز دارد. و این آیه قرآن در سوره مبارکه بقره این حساب رو بیان می‌کند. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرته حسنه و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا و الله سریع الحساب. پرونده کسی که حسن فعلی و فاعلی دارد به سرعت یک رعد برق رسیدگی میشه، چون معطلی ندار، شاکی ندار. و اما حساب یسیر و فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. آنانی که نامه اعمالشان و سرنوشت و کتابشان به دست راستشان داده میشه، یمین از یمن یعنی مبارک، اینها حسابشان یسیر است. خداوند سبحان به ملائکش دستور میدهد به آسانی با این بندگان من برخورد کنه، سختگیری نداشته باشه. و اما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. سوم، به غیر حساب خداوند به اینها مزد میده. خلاصا این آیه شریفه بیانگر این مطلب است. مزد این انسانهای متقی که دارای نیات پاک و اعمال پاکند این است که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اینها در این دنیا در سه موضوع و سه حوزه صبر کردند. در مقابل اطاعت صبوری ورزیدند، 60 سال 70 سال نماز صبحشون قضا نشد، نماز ظهرشان با اینکه کسب و پیشه بود قضا نشد، روزه هاشان قضا نشد. پس این انسان ها در مقابل اطاعت الهی صبوری ورزیدند، در مقابل معصیت الهی هم صبوری ورزیدند. در آنجاهایی که گناه پیش آمد صبر کردند، خودشان را به گناه آلوده نکردند، این صبر بود. سوم، زندگی انسان ها همش به وفق مراد نیست. گاهی اوقات مصائبی پیش میاد، انسان پدر را، مادر را، برادر را، فرزند را از دست میده. اما هنر این است که اقتدا کند به صبور کربلا. وجود زیجود حضرت حسین علیه السلام در یک جنبه، پیشانی شکسته، قلب مبارک تیر خورده، از خرهش مثل چشمه های بهاری در کوهستان ها خون فواره می کنه، داخل گودال قطره ها افتاده، اما زمزمه اش کنز الامان نرمو کند دیر نست. الهی رضن به قضاهک، تسلیمن به امرک، لا معبود از سواک یا قیاسن مستقیسی. در مقابل همه مسائل صبوری به خرج میده. خواهرش زینب کبرا از همین مکتب درس آموخته. وقتی عبیدالله گفت کیف صنع الله مع اخیک، سر بریده بر نیزه دیده، یک ساعت پیش تو کوچه های کوفه، دیروزش در کربلا رگ بریده بوسیده آمده بیرون، اما جملش دیده ما رأیت الا جمیلا، رگ بریده بوسیدم قشنگ بود، سر داداشم رو بر میزه دیدم کوچه های کوفه قرآن میخوان، آن هم قشنگ بود. این مقصودش همینه. اگر انسانی صبوری ببرزد، انما یوفی الصابرون اجرهم به غیر حساب. اینها مزدشان را خدا آنچه خود میداند میدهد، نه دو برابر و نه ده برابر. اما یک حسابیست، حساب شدید، و کعین من قریت اتت عن امر ربها، و رسوله و خاصبناها حسابا شدید. آنانی که خداوند سبحان را اطاعت نکرد و از پیغمبرش نافرمانی کرد، اینها حسابشان در دنیا باشد می شود قوم لوط، قوم شعیب، و آخرت باشد شدیدتر از دنیای آنان است. و حاسبنا حسابا شدید، نافرمانی پایانش این. و آخری رو حفظ کنم، دعا کنم انشاءالله فیض در پیش. و اون سوء حساب خداوند سبحان در این آیه می‌فرماید الذین یسرون ما امر الله به ان یوصل، آنانی که خدا را دستور داد آنها صله رحم کنید، مؤمنین صله رحم کردند، و یخشون ربهم، و از خدای خودشان و در عظمت او خاشعند. می‌فرماید اینها و یخافون سوء الحساب، از سوء حساب قیامت هم می‌ترسند. اولئک لهم عقبی دار، در آیه بعدی می‌فرماید جایگاه ابدی اینها بهشت، و در اون بهشت بعین خالدین فیها، باقی خواهند. اگر از سوء حساب هم انسان بترسد، باز جایگاهش بهش توسل کنه. در مقاطب یک کلمه است فقط برای دو نفر آمد، برای هیچ کس دیگه این کلمه تکرار نشد. زبح، زبح یعنی زب شد. عجیب است با این که روز یازدهم عباس بن علی را ذبح کرد، وجود نازنی را و علی اکبر را سر مبارکش رو بریدن، آقا باسم بن حسن را، آقا حبیب بن مظاهر را، اوم را، جعفر را، و بین قبیله های و عشیره های که آمده بودن تقسیم کردن. اما اینجا زبحه نیاد. شاید در محضر علما حکمتش این باشه، زبحه به قصد کشتن انسانی است که حیات دارد، در اینجا فقط عرب استعمال میکنه. اما اونجایی که روح از بدن مفارقت کرده، عرب دیگه این جمله رو استعمال نمیکنه. شهدای کربلا همه آن سرهای مبارکشان جدا شد، اما جان در بدن نداشتند الا این دو عزیزی که این کلمه براشان استعمال شده، یعنی جان در بدن داشتند و دشنه شمشیر دشمن اونها را آسیب زد. یکیش برای آقا علی اصغر زبه فقیل الگذاره الگذان، بچه دست با میزن آقایشان را آمون جلو نشکر علا ترون کیفه یتلزا عتشا. مردم اگر میگید حسین بچه رو بهانه کرده به آب درسد، بیاید بچه رو بگیرید خودتون سیاه کنید به من برگردانید. اما گفت چرا ایستادی به هر من؟ گفت چه کنم؟ آیا پدر رو نشانه کنم یا پسر را؟ آجا این دکمه زیر گلوی اصغرش رو باز کرده بود راحت‌تر نفس بکشه و جان بده. گفت آیا سفیدی زیر گلو را نمی‌بینی؟ تیر آمد زبه همه الگذره همه الگذره. آقای مرتبه دید سر اصغرش آرام افتاد بر دست مبارکش، فقط به پوسته گردن بند آمد. اینجا آمده صبح، چون اصلا آقای هنوز دست پا میزد، جان در بدن داشت، این شمشیر آمد، جان او را گرفت. اما دومش روزه امام رضاست برای ریان ابن شبیب قومی. گفت ریان هر کس جد ما را زیارت کند او بدون گناه وارد بهشت می شود. این جمله رو فهمید صلواتی نه تو فهمید بعد روزه خان برای شبیب. شبیب جد ما را مظلوم ما را زبح کما یزبح الکفش. بابای ما حسین را آنچنان زد کردن که قوچ نر را. حکمتش اینه که در این روزه امام زمان آمده. در واقع امام زمان که روزه جدش امام رضا را تفسیر کرده. چرا امام رضا می‌فرماید زبح کما یزبح الکفش؟ چون تیزی شمشیر را آقا حس می کرد و زیر این شمشیر دست پا می زد که امام زمان این روزه را خوانده. یا جدا ادرش هم به موت جمیلون. بابا جان می بینم عرق مرگ بر پیشانیت نشسته است. مختلفت بالانقباض و الانبساط یمین رو که به شمالون. آجا گایی به سمت راستت میپیچی گایی به سمت چپت میپیچی اما تو را میزنن قومون به سیوف قومون به رماح تو را میزنن. تتعو کن خیول به حوافرها و تعلو کن تو قاضب به دواترها. بابا جان تازه از سوارها رسیدن با نعلهای تازه و شمشیرهای برهنه. رفع القنات و رأسون سر مبارکت بر نیرم و بدن مبارکت زیر سم اسفان قرار گرفت که آن ده نفر آمدن در کوفه گفتن یا امیر عبدنا شما چه کردید که حقوق اضافی میخواید؟ گفتن ما ده نفر در کربلا کار اضافی کردیم که هیچ از لشکر نکرده حقوق اضافی میخواییم. نحن رزد نصدره بعد از فهره. همان ده نفری هستیم که استخانهای پشت و سینه حسین را زیر سم اسفان قرار دادیم و در هم شکستیم. خدایا به عظمتش فرجش نزدیک بفرما.